جلسه
54 رساله عملیه،
جلسه 54 رساله عملیه 24/11/97. حضار جلسه آقای محمد حسین قدوسی، خانم فاطمه بورجردی، محمد جواد قدوسی و محمد حسین قدوسی کوچک.
معاملات.
بحث معاملات.
بسم الله الرحمن الرحیم. معامله در واقع تبادلی که بین عقلای یک جامعه بر یک نظام عقلایی صورت میگیره. بدوستون به اصطلاح عرفی، بدوستونی که بین عقلای یک جامعه صورت میگیره بر یک نظام عقلایی. منتها نه هر بدوستون داد و ستدهایی که یک شرایط خاصی داشته باشن که در واقع بهش عرف بهش بگه معامله. اساس معامله بر یک بنیان عقلایی استواره و عقلانیت انسانی زیربنای اون رو تعیین میکنه. اگه این زیربنای عقلایی نباشه اصلا بی‌معنیه. نمیتونیم بدون این زیربنای عقلایی به عنوان یک کاری که عاقلانه هست و عقل تاییدش میکنه، اگر این نباشه مابقی شرایط، واجبات، شرعی، قانونی، حقوقی براش بی‌معنیه. به همین دلیله که چیزی که عقلای جامعه اون رو معامله ندونن نمیشه اصلا بهش معامله گفت و این قواعد در موردش بی‌معنیه. اینه که مثلا من به شما بگم من فرسونی که این پولش به شما میدم به شرطی که شما فردا از کره مریخ برای من یه قدر خاک بیاری، این هیچ وقت جدیتی پیدا نمیتونه بکنه. به هر کس بگی میگه یه شوخی باد کرد، معنی نداره، اصلا بهش معامله نمیشه گفت، معنا نداره این رو معامله بتونه. و این زیربنای عقلاییه که اساس رو تعیین میکنه. بعد شرع و قانون و حقوق، حقوق قانونی رسمی و حقوق شرعی فقهی در واقع میاد منظم به این میشه و بر این بستر اونا احکامشون رو میگن. اون احکام اونها نمیتونه جانشین این بستر بشه، اونا ناظر به این بسترن، به این بستر عقلایی هستن. وقت بعد از این نظام عقلایی و این عقلایی بودن معامله و اون چیزهایی که از این عقلانیت در میاد و شرایطی که در میاد، دو منتظم حقوقی دارن که بر این رفتار عقلانی نظارت میکنن و تکمیلش میکنن، مکمل هستن. یکی نظامی که اعتقادیه و از اعتقاد فرد سرچشمه میگیره که شریعت یا دیانت یا اعتقادات و به اصطلاح اون منتظم فردی انسان، چه اون چیزهایی که فرد به عنوان اعتقادات دینی در فقه اون اعتقادیش وجود داره و گاهی ها هم یک سری قواعدی خود فرد داره، قواعد اخلاقی قطعی یا استحبابی داره فرد، که اون در واقع یکی از این منتظم هایی است که میاد این زیربنای عقلانی رو تکمیل میکنه. دوم نظام حقوقی است که عقلای جامعه برای نظم و امنیت و آرامش جامعه تدارک میبینن، که حالا ممکنه که از همون شهر برخواسته باشه، ممکنه از اون نباشه، از یک نظام حقوقی باشه یا از زور یک پادشاهی باشه یا از عادات یک جامعه باشه یا از رویه‌ای که در طول زمان شکل گرفته یا به شکل‌های گوناگون، که مجموعاً عقلای جامعه در واقع برای اینکه نظام جامعه بگرده و گردش کار جامعه نظم داشته باشه، همزمان امنیت وجود داشته باشه در جامعه برای آحاد اون جامعه و در این حال آرامش برقرار بشه، یک نظام عقلایی و یک نظام حقوقی که اون نظام حقوقی قانون جامعه است و اگر کسی انجام نده مجازات میشه، جرائمی داره، و اون برایند اون اوغلای جامعه است به شکل‌های مختلفی. ممکنه یک جامعه نظامش استبدادی باشه، ممکنه دموکراسی باشه، ممکنه نظام فئودالی باشه، نظام برده‌داری باشه. بالاخره هر جامعه‌ای با توجه به وضعیت خودش و برایندی که اون جامعه داره یک نظام قانونی برای خودش تدارک می‌بینه. این غیر از حقانیت یا عدم حقانیت جامعه است، ببخشید حقانیت حکومت یا عدم حقانیت. اگر یک جامعه یک مثلا فرض بفرمایید که حکومتی داشته باشه که برحق نباشه و در واقع طبیعی است که شما این حکومت رو برحق نمیشناسید، اما معنیش این نیستش که شما میتونید که اون نظام حقوقیتون جامعه نداشته باشید. ممکنه سالهای حکومت ناحقی بر یک جامعه حکومت بکنه، کما اینکه اکثر زمانها بر جوامع بشری حکومت‌های حاکمان که ممکنه حق نباشن، اما همه اونها مردمانی داره که مردمان باید زندگیشون بگذره و این زندگی که میدونه باید بگذره بدون یک نظام قانونی امکان نداره و این نظام قانونی از حیث آحاد اون جامعه باید معتبر باشه، اون مقداری که میشه، اون مقداری که امکان داره، در واقع حد اکثری که در یک جامعه حد اکثر ممکن از حیث اوغلایی در جامعه چیه، همون در واقع اون نظام تو اون جامعه باید معتبر باشه و ما نباید خلاف اون عمل بکنیم، چون اگه خلاف اون عمل بکنیم جامعه از هم میفاشه. این هیچ ربطی به حقانیت حکومت یا عدم حقانیتش نداره. این در واقع این نظام قانونی حقوقی که در یک جامعه هست اون منتظم دومی است که اون زیربنای عقلانی رو تکمیل میکنه، یعنی قوانین اون کشور، قوانین اون جایی که ما داریم اون معامله رو انجام میدیم. این دوتا در واقع نظامی که از اعتقادات انسان در میاد و نظامی که از برایند اوغلای یک جامعه در میاد و نظام قانونی کشوره، نباید با اون نظام عقلی و عقل ابتدایی انسان در تضاد باشه. حتی تضاد به این معنا نیستش که من یه چیزی به ذهنم میرسه، همینطوری مثلا دارم فرض کنید که توی خیابون میرم احساس میکنم که مثلا این تابلوی راهنمای رانندگی غلطه یا این دور برگردون اینجا بی خوده، این معنا نیست، این تضاد با عقل من نداره، یه چیزی است که به ذهن میرسه. منظور عقل بدیهی، عقل ابتدایی که اطمینان داره و تا حد زیادی قطعیه و مشترک بین اوغلای جامعه. به طور طبیعی اون این دو نظام شرعی و قانونی با اون عقل ابتدایی بدیهی انسان نباید در تضاد باشه. اگر همچین تضادی برقرار بشه ما در واقع راهی نداریم، نمیتونیم که عقل خودمون رو بر اون بر اعتقادات خودمون مسلط کنیم، همونطور که اعتقاداتی ما هم نمیتونه بر این عقل غلبه پیدا بکنه و یک مقام توقفی پیدا میشه و نباید در این دو راهی قرار بگیریم، باید این دوتا رو اینقدر تکمیل بکنیم تا به یک نقطه واحدی برسن. همونطور که تو بحثه اولیه رساله اولیه صحبت شد، این تا اینجا که در واقع این سه مرجعی که در واقع یکی زیربنای معاملات ماست و اون دوتا مکمل ما در راهنمای ما به اصطلاح در معاملات هستند. اما اون زیربنای اوغلایی که ما در معامله داریم اون چند تا چیز رو به ما میرسونه که اونها چیزهای مهم و حساسی هستند و خیلی از قوانین به اصطلاح حقوقی که حاکم بر کشورها هست یا قواعد شرعی و فقهی به این موارد برمیگن، ارشاد به این به این قواعد اوغلایی هستند. اول اینکه اصل معامله تبادل مادی بین دو تا انسانه، یعنی دو تا ماله که با هم رد و بدل میشن و بین دو تا انسان. البته ممکنه که مال یک موقعی در واقع مال رسمی مشخص باشه، یه موقعی شبه مال باشه، مثل یه خدماتی که شما ارائه میدین، کاری که انجام میشه. از اونم خدمتتون که اطلاعات، علم، یک گفتگو، یک مشاوره، انواع چیزهایی که اینا مال به معنای رسمیش ممکن نباشن اما شبه مال هستن، یه امتیاز، اینا همه شبه مال هستن. و همینطور که ممکنه که طرف این معامله انسان باشن، ممکنه که شبه انسان باشن، مثل شخصیت حقوقی، مثل یک کشور، مثل یک شهر، مثل یک مؤسسه. اینا یک انسان نیستن اما در واقع در جایگاه یک انسان قرار میگیرن و مثل یک انسان معامله میکنن. دوم این که در واقع وقتی که معامله هست، در واقع ترازی طرفین و تساوی حقیقی یا اعتباری باید وجود داشته باشه. یعنی این دوتا شیعی که دوتا موضوعی که طرفین معامله هستن، اولا باید یا مساوی باشن به معنای حقیقیش یا باید تساوی اعتباری داشتن. تساوی اعتباری با چی حاصل میشه؟ با اینکه یک مالی یا یک شیعی یا یک خدماتی یک طرف معامله در واقع با طرف دیگه مساوی نیست، اما اون کسی که داره این رو میگیره و در مقابلش اون مال بیشتر رو میده، براش این مقدار ارزش داره که از لحاظ این و به اعتبار این هم سطح با اونه. به یک دلیلی، مثل اینکه شما مثلا میرین فرض کنید که یه شیعی که مثلا یادگار گذشته های شما بوده یا میراث فرهنگیه یا فقط برای شما ارزش داره، از یه آدمی که برایش هیچ ارزشی نداره در مقابل مال زیادی میگیرین. این چطوریه؟ از حیث مالی با اون مساوی نیست، اما به اعتبار شما و به خاطر اینکه یک یادگاری برای شما هست، این تساوی داره با اون مال زیادتری که شما دارید در مقابلش اون رو پرداخت میکنید. و طبیعتاً باید ترازی باشه، یعنی طرفین معامله به این کار رضایت داشته باشن، به این معامله رضایت داشته باشن. طبیعتاً وقتی که رضایت با چی صورت میگیره؟ با اون اعلام ظاهری صورت میگیره. یعنی باید طرفین اعلام رسمی بکنن، مثل یک انسان، مثل یا در واقع مثل یک فرد صاحب اختیار و صاحب تعقل و آزاد، باید بتونه در واقع این امکان رو داشته باشه که رضایت خودش رو از این معامله اعلام بکنه و این اعلام صورت بگیره. اگر صورت نگیره این معامله معنی نداره. حالا یه آدمی باشه که مثلا فرض کنید سفیه باشه، یا اینکه مثلا فرض بفرمایید که از حیث عقلی به شکلی باشه که اصلا درک نمیتونه بکنه رضایت یعنی چی و مال یعنی چی، این معنی نداره، اصلا این معامله صورت نمیگیره. مطلب بعدی اینی که مقدار در دو طرف باید روشن باشه، یعنی در واقع اون دو طرف معامله که صورت میگیره نمیتونه ابهام درش باشه. نمیتونه که شما در واقع معامله ای صورت بگیره بین شما و یک فرد دیگه ای که شما یک مال مبهمی رو که معلوم نیست چه مقداره، مثلا میگید که از 100,000 تومان به بالا، در مقابل یه شیئی بگیرید که اون ابهام نداره. مثلا بگید من این جنس رو میدم به این مبلغ، مبلغش از 100,000 تومان به بالا، این معامله صورت نمیگیره. باید چطوری باشه؟ باید در واقع ابهام در طرفین در طرفین معامله نباشه، یعنی باید معلوم باشه. البته معلوم بودن هر شیئی به تناسب خودشه. فرض کنید که مثلا در معامله‌ای که جعاله صورت میگیره، مثلا شما میگید که اگه کسی این کار رو برای من صورت بده، من این مقدار پول بهش میدم. حالا این کاری که شما میخواید صورت بگیرید، مثلا میخواید یک نرم افزار بنویسید، شما میپذیرید که این نرم افزار مشخصاتش چیه؟ مشخصاتش اینه که اگر من فرض بفهمم که هر موقع این فرمول ریاضی رو، این فرمول های ریاضی رو بهش بدم، این جواب میده. این مشخص بودن طرف معامله شما که یک نرم افزاره به اینه که باید نرم افزاری باشه که وقتی که شما این فرمول رو بهش میدی بتونه جواب بده. اما از جهات دیگه ممکنه خیلی مبهم باشه. چجوری مبهم باشه؟ مثل این که در واقع ممکنه که این یه مقدار کمی کار ببره، این نرم افزار نوشته بشه، ممکنه مقدار زیادی به کار ببره. از این حیث ابهام داره. اما اونی که مورد معامله قرار گرفته، اون بخش روشن و واضحشه. یا شما میگید که اگر در واقع برای من این فلان فرد رو پیدا بکنی، اینقدر بهت میدم. حالا این پیدا کردن فرد ممکنه کار راحتی باشه، ممکنه سختی باشه، اونش مبهمه. اما اون بخشی که شما دارین معامله میکنید و موضوع و طرف معامله قرار میگیره، مقدار مشخصیه و در مقابلش مقدار مشخصه. این ابهام در طرفین نیستش. به دنبال این که باید در واقع طرفین معامله روشن باشه و ابهام نداشته باشه، این نتیجه رو داره که علم و اطلاع طرفین به اون باید کامل باشه. یک موقع هستش که خود طرفین معامله مشخصه اما شما اطلاعی ندارید. مثل این که یک شیء اینجا هستش، این شیء رو شما با وزن دارید میخرید، وزن اینم مشخصه در عالم واقع. میتونید یه ترازو بیارید، شما ترازو بکنید، بگید من این مقدار گندم رو به این قیمت میخرم، اما شما نمیارید، ترازو نمیارید و وزنش هم نمیکنید. بنابراین مقدارش مشخصه، شما اطلاع ندارید برای چه مقداره. که این دوباره ابهام داره، ابهام در اطلاع من داره، من اطلاع از اون کامل نیست. این باید در طرفین علاوه بر این که طرفین معامله اون اشیایی که مورد معامله قرار میگیرن مقدار ابهام درش نباشه، باید اطلاع طرفین معامله اون انسانهایی که طرف معامله قرار میگیرن اطلاع هم کامل باشه و اطلاع ما هم به همون مورد معامله رخ میده، یعنی همون بخش مشخصش، همون بخش معینش. اون بخشی که ابهام داره که خب طبیعتاً آدم اطلاع نداره، اون بخشی که در طرف ما مورد معامله قرار میگیره، اون جنبه‌ای که مورد معامله قرار میگیره و ابهام درش نیست، باید من هم اطلاع داشته باشم. بنابراین اگر اطلاع من به دلیل فریب یا اشتباه یا تشابه مورد معامله دچار خدشه بشه، معامله اشکال پیدا میکنه. فریب به چی؟ به این که من یه چیز به شما میدم و کلک میزنم. پس اون یه جنس بد رو به شما میدم، به عنوان جنس خوب جا میزنم. یا اینکه اشتباه میکنم، من یه ماشین رو به شما میفروشم به این قیمت و واقعا فکر میکنم که این عیبی نداره، مثلا روغن‌سوزی نداره. بعدن معلوم میشه نه، از همون اول روغن سوزی داشته و این یه نقصی داشته که من نمیدونستم و اولش هم نگفتم که ممکنه نقص داشته باشه. یه موقع من به شما یه ماشین رو میدم، میگم این ماشین رو من همینطوری میدم، ممکنه اشکال داشته، ممکنه نداشته باشه، همینه که هست و این هم قیمت عرفیشه و در واقع شما هم میپذیری. یه موقع هستش که نه، به عنوانی که اشکال نداره به شما میدم، واقعا هم فکر کنم اشکال نداره و کلک هم نزدم، اما درش چی بوده؟ اشتباه رخ داده. یک موقع هم تشابهه. تشابه یعنی چی؟ یعنی مورد معامله یک نوعیست که ذاتاً شبهه برانگیز، قابل اشتباهه. مثل مثلا چی؟ فرض کنید مثل اینه که در واقع شما با یک نفری قرارداد می‌نویسید که من برای شما یه خونه خیلی خوب میسازم. خیلی خونه خیلی خوب یک چیزیست که اصلا قابل معین شدن نیست، توش به اصطلاح به شکل‌های مختلفی یه رنجی از قیمت‌ها و زحمت‌ها و هزینه‌های گوناگون درش ممکنه. یا مثلا میگید که من برای شما یک کلیپ درست میکنم که همه چشماشون باز بمونه. اون همه چشماشون باز بمونه یه چیز خیلی نامعینیه و اصولا ذاتاً موضوع معامله موضوعی است که درش ابهام هست و طبیعتاً وقتی که ابهام هست اطلاع شما هم درش خیلی ممکن نیست، مقدور نیست، مگر اینکه این رو در واقع محدود کنید به یک چیزی که قابل اندازه‌گیری، قابل محاسبه است و حدودش رو معین بکنید و بعد به اون هم اطلاع داشته باشید و ترازی داشته باشید. طبیعتاً در واقع شما باید حق این معامله رو داشته باشین، یعنی تبادلی که دارین صورت میگیرید، دو تا شی در مقابل هم دارن رد و بدل میشن و هر کدام متعلق به یک نفری است، بالاصاله یا وکالتاً یا به هر دلیل دیگه‌ای، و داره اینو رد و بدل میکنه. باید اون فردی یا اون طرفی که داره این تبادل رو انجام میده نسبت به دادن اون شی و گرفتن شی مقابل شرعاً و قانوناً و عقلاً حق داشته باشه. یه آدمی که فرض کنید که داره مال دیگری رو چیز میکنه، مال دیگری رو داره معامله میکنه، یه آدمی مال پدرش رو داره معامله میکنه، پدرش هنوز زنده است، میگه خب بالاخره آخرش میخواد به من برسه، ما زودتا دارم میفروشمش. یا فرض کنید که یه آدمی که ورشکست شده و از به اصطلاح قاضی این رو ممنوع کرده از تصرف در اموالش که متعلق به دیگرانه، یا یه فردی هستش که مثلا مسئول یه کاری است، فرض کنید که در مثلا شهردار، مسئول یک اداره است، رئیس جمهور، نمیدونم نماینده مجلس، فرض کنید یا هر کاری دیگه داره. خب این اموالی که دستشه اموال متعلق به مردم، بیت الماله، و مصرفش هم یک چارچوب خاص داره، از این چارچوب فراتر حق نداره مصرف بکنه. الان من فرض کنم که شهردار اینجا هستم، شهردار تهران هستم، شهردار تهران هستم یعنی نماینده شهروندان تهران هستم و به من در واقع این پست رو دادن، این وکالت رو دادن، این اجازه رو دادن که این اموال رو استفاده کنم در جهت منافع دنیایی و آخرتی، فرهنگی، مادی، معنوی شهروندان تهران علی‌السویه. حالا من اینو بردارم بگم که در چهار محال بختیاری یه آدم مثلا بدبختی هست که خیلی هم در واقع مشکل داره، من حق ندارم اون بدبخته و میتونم از ارث پدرم به اون کمک بکنم، آیا میتونم از مال این حق ندارم باشه، کارم کار خیلی خوبیه، اما من حق همچین تصرفی ندارم چون مال تهرانی هست، مگر اینکه اینا اجازه بدن. من بردارم برای یک حرمی هزینه بکنم، خب اگه شهروندان من اجازه دادن و موافق هستن حق دارم، اینا حق ندارم. بنابراین اگر در جایی که من حق ندارم استفاده بکنم، در واقع این معامله از اساس اشکال داره، به دلیل اینکه یک طرف معامله، اون کسی که باید این معامله رو انجام بده، اون حق این معامله رو نداشته، حق این تبادل رو نداشته. توی متون دینی اشاره‌ای به کتابت و مکتوب بودن و مکتوب کردن معامله داده که این در واقع اشاره به یک مبنای عقلایی خیلی روشنه، یعنی همون مطلب مکتوب بودن رو ما اگر توسعه بدیم و یک نوع برداشت عقلایی کامل تری بکنیم، در واقع هشدار به این نقطه است که ما در معامله خیلی خوبه که یک نظام یک نظام برنامه ریزی اوغلایی در مورد معامله خودمون داشته باشیم که عوامل و ابزاری برای معاملمون ایجاد بکنیم که تو پیچ و خمه های این معامله که گاهی اوقات بالا پایین زیاد داره، موارد به اصطلاح قابل تشکیک و مبهم رو معین بکنیم. یعنی تو معاملاتی که با انسان با افراد داره خیلی موقع اختلاف نظر پیدا میشه، اشتباه پیدا میشه، یادشون میره یه مطلب رو گفتن فراموش کردن، ما گفتیم خودمون شک کردیم. کتابت ساده ترین نوعشه و نوعهای بالاتر از اون هم داره که انسان در واقع علاوه بر اون اینکه در اون موقع سعی میکنه که یعنی موظفه که مورد معامله رو معین بکنه و اطلاع کافی باشه و شبهه‌ای توش نباشه، یک سری ابزارها و اهرم‌های مازادی ایجاد میکنه که برای شک و شبهه ها و اختلاف نظرها و تردیدهایی که بعداً پیدا میشه در واقع یک روشهایی رو، یک چیزهایی رو اضافه بکنه که اونها به راحتی قابل حل باشه. مثل کتابت، یعنی شما در نظر بگیرید که الان با یه نفر معامله میکنید، وقتی شفاهیه بعدا ممکنه که شما یادت بره یا اون یادش بره یا اختلاف نظر بشه، یا بهشون بگیم که مثلا فرض کنید که شما بگید من اینو گفتم، اون بگه نه اینو گفتی، و وقتی شما مکتوب میکنید دیگه این شبهه رو نداره. منتها این صرف مکتوب بودن نیست، درست در اونجا مکتوب بودن ذکر شده، به شکل‌های مختلفی شما میتوانید این معامله رو ابعادش و چیزاش رو تثبیت بکنید، مشخصاتش رو تثبیت بکنید که این اختلاف نظرها پیدا نشه. و حتی اگر طرف معامله شما آدمی بود که بالاخره یک مرضی داشت، مخصوصا میخواستش که معامله رو به هم بزنه، یا یک منافعی داشت، یا آدم سودجویی بود که بعداً وسط کاری اگر بفهمه که مثلا شما یه جایی داری سود زیاد میکنه یا اون ضرر میکنه یا سودش کمه، میاد یک طوری دبه در میاره و معامله رو به هم میزنه، یا سعی میکنه که یک بازیایی در بیاره که سودش بره بالاتر. شما از قبل یه اهرم‌هایی رو اونجا تدارک میبینید که کتابت کمترین مقدارشه، برای اینکه حتی چنین آدمی که مرض داره و بیمارم هست، یا سودجوه یا خسیسه یا آدمی است که روی حرفش باید نمیسه، اون هم نتونه این کار رو انجام بده. یعنی این نظام اوغلایی، اگرچه این نظام اوغلایی مثل کتابت اینا اگرچه واجب نیست، اما آثارش از اون شرایط واجب بیشتره. مستحبیست که از واجبات واجبتره تو نظام اجتماعی، ولو اینکه در واقع معامله رو به هم نزنه اگر آدم این موارد انجام نده، اما در واقع مشکلاتی ایجاد میکنه که اون مشکلات در واقع بسیار تو زندگی اجتماعی دردسرهای زیادی ایجاد میشه، بین شرکا اختلاف میشه، بین مثلا دوستا جدایی میفته، دعوا میفته و مشکلات زیادی ایجاد میشه. برعکس اگر شما اینها رو رعایت بکنید، بسیاری از مشکلات به راحتی حل میشه و آرامش و امنیت به کار شما و روابط شما برمیگرده. بنابراین از واجب واجب تره این نظامی اوغلایی که از کتابت شروع میشه میبره بالاتر و باعث تثبیت روند معاملات ما و ارتباطات مالی ما با احاد و افراد جامعه و دوستان و نزدیکان و شرکا و طرفهای معامله ما میشه. همچنین در واقع تو متون دینی ما به شاهد گرفتن تاکید شده که شما معامله که میکنید شاهد بگیرید برش. این هم اگه شما بخواید کاملش بکنید، در واقع یعنی این که شما به یک نظام اوغلایی تاکید کنید تو معاملاتتون، به خصوص در موارد مهم و در مواردی که شما میدونید در آینده دچار بالا پایین ها میشید، که همراه با شما و طرف معامله که دو نفر هستین یا دو مرجع هستین، یک نظام و یک نظارت و مشارکت جمعی از اوغلا و ریش سفیدان رو به اصطلاح همراه شما داره که یک نظام جماعتی ضمانتی ایجاد میکنه. مثل شاهد گرفتن، شاهد گرفتن شما با یک نفر دو تا با یک نفر دو نفر اصلا معامله میکنید، یا آدمی که دوره و طرفین قبولش دارید، یا همسایه شماست، یا در مواقع میتونه به شما کمک بکنه، یا اینکه صرفا در واقع دیدن اون باعث میشه که اگر یک طرف مرضی داره و میخواد یک نوع دبه کنه، چون اون داره میبینه چیکار بکنه این دبه رو انجام نده، اون رو میاد مثلا شاهد میگیره. این تو نظام توی روند کار یک نظام ضمانتی برای شما ایجاد میکنه، این ریش سفیدی فرد و ریش سفیدی که شاهد بر کار و و حضور داشته. حالا این رو به شکل‌های دیگه ای رو هم در واقع میتونید خیلی کامل‌ترش انجام بدید که اینی که در متون ذکر شده کمترین مقدارشه، ولی باید به اون نظام عقلایی فکر کرد. مثلا فرض کنید که برای اختلافات حکم می‌ذارید یا سازوکارهای گوناگونی پیدا می‌کنید که اگر اختلاف نظر پیدا شد ما چیکار می‌کنیم، یا برای احتمالات گوناگونی که تو برنامه شما هست شما پیش بینی میکنید. فرض کنید که شما الان یه دونه سفارش میگیرید که یک میزی، مثلا کسی نجاره، سفارش میگیرید که یه میزی برای نفر بسازید. خب یه دفعه شما دو روز دیگه ماده اولیه که شما 100 تومن میخرید میشه 1000 تومن، واسه اون چوب روسیه که با دلار میره بالاتر یه دفعه 10 برابر میشه. خب شما اگه قبلا فکر نکرده باشید، مثل بسیاری از معاملات که توی همین روزهای اخیر دچار مشکل میشه، فرد میگه که من با مثلا موقعی که با تو قرار گذاشتم با آهن مثلا 2 دلاری گذاشتم، الان آهن 20 دلار شده. خب اونم میگه که تو با من که ذکر نکردی، من از تو این میزو گفتم. همینطور اختلاف میشه و این وسط میمونه. این از قبل میتونه یک فکری بکنه، تدارکاتی دیده بشه و انواع سازوکارهایی که احتمالات گوناگون رو در واقع در نظر میگیره و برای اون یک نوع ضمانت جمعی ایجاد میکنه. همونطور که شما در واقع توی این دو مورد این نوع احتمالات رو باید در نظر بگیرید، یعنی مورد اول و مورد دوم، موردی که بحث کتابت بود و اون کلی ترش و همینطور شاهد، این رو باید در نظر بگیرید که طرف مقابل شما که فکر میگه که آدم سالمه، ممکنه بعدا آدم بیماری از کار در بیاد، آدم سوجویی از کار در بیاد، یا آدمی در بیاد که نه بیمار نه سوجوه اما یک ثبات فکری و شخصیتی نداره. الان یه چیزی میگه، فردا یه چیز دیگه میگه، اصلا خودش هم متوجه نیست، از یادش میره که اصلا چی گفته. اینا همه رو باید در نظر بگیرید دیگه. وقتی در نظر بگیرید با این دو روش شما میتونید که اهرمه‌های ایجاد بکنید که بعداً دچار مشکل نشید. و این دوتا مستحباتی هستند که آثارش در زندگی اجتماعی ما از اون واجبات اولیه معامله اثرش بیشتره و بسیاری از اختلافاتی که تو بین افراد توی کارهای مادی پیدا میشه به دلیل رعایت نکردن این دو مورده. و اگر از قبل رعایت بکنن هیچ وقت این موارد پیدا نمیشه، یا اگر پیدا بشه کمه. اگر هم آدم مریضی پیدا بشه که با وجود اینها بخواد در واقع باز هم مرض خودش رو بریزه، سوجویی بکنه یا کار دیگه‌ای بکنه، به دلیل اینکه این اهرم‌های ضمانتی هست، یه نوع اعتبارش رو از دست میده. فرض کنید که مثلا 5 نفر آدم دیگه‌ای هم از نزدیک و در جزئیات شاهد هستن، در معامله حضور دارن. حالا یه آدمی که بخواد در واقع باز هم سر موقعش دبه در بیاره و سودجویی بکنه، به دلیلی که اونها میبینن یا از ترس اینکه اعتبارش از دست بده کلن وارد این نوع بازی ها نمیشه، یا اگر هم بشه اعتبارش از دست بده میده دیگه دفعه بعد نمیتونه این بلا رو سر کسی دیگه بیاره. اما اگر نه، شما برید شما باشه، اون همه کاری میتونه بکنه، میتونه با تبلیغات در واقع ذهن هر آدم جدید، اگر بخواد همین ریش سفیدو بعداً بیاریتش، اون هنر اینو داره که بالاخره با تبلیغات ذهنشو چیز بکنه. شما هم اهرمی ندارید، نبودید که دو تا صحبت شفاهی بین شما اون شده، حالا شما چجوری میخواید اثبات بکنید؟ حتی ممکنه که اگر اون قواعد اولی هم رعایت نکرده باشید، خود شما هم دقیقاً نتونین که مطمئن بشید دنبال چی بودید. و چه قراری با اون گذاشتید؟ صرفا با اتکای بر رفاقت و بر اینکه ما بالاخره به نتیجه میرسیم یه معامله شروع کردید، حالا خودتون هم توش موندین، وقت این میشه قوز بالا قوز. دو تا مطلب دیگه هم بگم که تموم بشه. اینکه معامله که عمل طرفینی و عقلایی است یک فرایند انسانی، یعنی یک عمل انسانه، انسان باید این معامله رو انجام بده طرفین، بنابراین نیت توش مهمه. و در واقع مثلا شما تو خواب نمیتونید بدون نیت، نمیتونید، باید نیت کنید که من اینو دارم میدم و اونو میگیرم، و اگر این صورت نگیره در واقع که الان معامله صورت نگرفته، مثل یک عمل، مثل شما مثلا دارید میبخشید، این بخشیدن باید یک چیزی فرایندی باشه که انسان واقعا این کارو انجام بده، نه اینکه ظاهر فقط صرفا باشه. و مطلب آخر اینه که با وجود اینکه این یک عمل انسانیه و بدون نیت نمیشه، با این حال یک عمل اجتماعی عقلایی است که در بستر از کار جمعی انسانی صورت میگیره. یعنی اینکه در واقع اون چیزی که صورت میگیره فرد با نیتش انجام میشه، اما مبتنی بر برداشت مردمه. اگر شما در واقع فرض کنید که مثلا فرض بفرمایید که با یه فرد یک معامله انجام بدی و طبق روال عرفی انجام بدی و همه کارش هم در ظاهر درست انجام بدی، بعدم بیای بگی که من نیت نکرده بودم، بعدم فرضون به یه دلیلی شما به متوجه بشی که این معامله به ضرر شماست، بعد بیای بگی من نیت که نکرده بودم، من به شما گفتم اما دروغ گفتم، نیت تو این نبوده، یعنی شما نمیپذیرن، قاضی به نفع اون حکم میده. چرا؟ چون که شما در واقع این یک کار جمعیه، کار عقلایی است که تو جامعه رخ میده. اگر جامعه دیدن که شما این ظاهر رو انجام بدین همین کافی، دیگه به نیت شما کار ندارن و شما نمیتونی در واقع این بستر عمومی که درش اونجا هست وقتی داری یک کاری انجام بدی بگی من این نیت نکردم، این بستر معتبره. از این یک قاعده مهمی در میاد و اون اینه که بسیاری از معاملات که شرایط باطله، مثلا فرض بفهمید که شما با یک طرف دیگه معامله میکنین، بعد معامله طرفینش مبهمه یا یک طرفش مبهمه، یا شما میگی من نیت نکردم، یا تردید توش میکنی، یا تردید توش پیدا میشه، اینجا نمیگن معامله باطله چون نیت شما باطل بوده، یا طرف مقابل شما فرض کنید که مالی که داده ابهام داشته، یا مالی که شما میخواستی معین کردی ابهام داشته، نه، اینجا میگن چی؟ میگن مراجعه کن به اون بستر جمعی، اون بستر جمعی توی این معامله چی میگه؟ همون معتبر. الان شما فرض کنید که با یک نفری قرارداد میبندید، یک نرم افزاری، میگه اینقدر من میگم این نرم افزار رو بهت میدم، بعدن اختلاف پیدا میکنید، به قاضی مراجعه میکنید. قاضی وقتی که از شما میپرسه و از طرف مقابل میپرسه که این نرم افزار مشخصاتش چیه، میبینه که یک چیز مبهمیه که شرایط طرف معامله رو نداره، یا مبلغش مبهمه. مثلا فرض کنید شما با یک طرفی قرارداد بستین که این نرم افزار رو بسازین، نرم افزار شرایطش مشخصه، مختصاتش مشخصه، اما اجرتش چیه؟ اجرتش ما هم گفتید یه چیز پول خوبی بهت میدم، مبهمه. اینجا نمیگن معامله باطله، میگن چی؟ میگن مراجعه کنید به اون بستر جمعی، به اجرت المثل اصطلاح فقهیش یا اصطلاح قانونش، یعنی میگن این نرم افزار عرف و عرف متخصصین میگن چقدر قیمتشه، همون قیمت رو شما موظفی در مقابل نرم افزار بدی، یا اگر در واقع پول مشخصه، نرم افزار نامعینه، میگن در مقابل پول عرف متخصصین و عرف این جامعه چه نرم افزار رو میسازه با چه مشخصاتی، این رو موظفی براش بسازی. این بستر جمعی در واقع تعیین کننده هست برای تعیین مواردی که دچار ابهام میشه. و السلام علیکم و رحمت الله.
سوال من
هم؟
یه سوال این که ما اولم گفتیم که زمینه اوغلایی سلطان یا بستر اوغلایی هم
بله همین یکی دیگه
این که زمانی که مثلا فرض کنید الان به ایران مثلا نسبتاً ایران اینجوریه ایده مثلا یه فیلم اگه مثلا من ایده رو میگم مثلا یا مشارکت در ایده یه فیلم مثلا من یه ایده میگم میام به شما میگم ایده بعد مثلا شما میگین که اینا میگونی قشنگ میشه همون ایده منه ولی یک افزونه‌ای بهش اضافه شده که خیلی قشنگ شد حالا کار نداره مثلا ارزشش چیا اصلا از زمینه اوغلایی چون این کار جا نیفتاده همه مثلا فرسون مثلا تر فیلمنامه رو خرید فروش میکنه کسی ایده خرید فروش نکرده بوده هم تا هم چند سال پیش هم اینجوری بود تا زمانی که مثلا فرض کنیم واقعا مثال عینی ها یعنی مثلا سیما فیلم سایت ایده رو زد شروع کرد ایده فیلم ها رو خریدن مثلا اون اولین بار بود که ایده جنبه ارزش حقوقی پیدا کرد بعد اصلا هنوز با اینکه این اتفاق افتاد اصلا ارزشی و ارزش گذاری و زمینه برای زمین اوغلایی برای معامله ایده و مخصوصا همین که میگم مشارکت در مثلا فرسون ایده مشاوره در ایده فلان اصلا وجود نداره تو ایران اصلا کلا هم دارم میگم فرسون مثلا ما رفتم یه دفعه یه مثلا نرم افزارهای جدید که میاد تکنولوژی جدید که میاد یه نرم افزار تعاملی اصلا کسی نمیدونه این چی هست بعد میاد زمینه اوغلایی براش وجود نداره اصلا کسی درست نمیشناسدش که زمینه اوغلایی وجود داشته باشه زمینه وجود نداره بعد خب طبیعتا کسی دفعه اول دوم وقتی میخواد معامله کنه و این اتفاق هم خیلی متقابل میتونه باشه یعنی چون مثلا که الان که ما زیاد میبینیم که زمینه های جدید میاد اصلا کسی نمیفهمه چی هست اصلا تو میخوان توضیح بدن کلی طول میکشه چه بخوام معامله کنم و بده بستانی در واقعش چیزی کسی بگیره بده و چه قیمت گذاری و چه هرچی حالا فرض کنید حالا اولا از این چجوری میشه دوم اینکه بدتر از اون که فرض کنید مادر معامله کردن گفتن آقا ما اینو میدیم به تو اینقدر ما پول بده مثل اون که میاد میگه تکنولوژی به تو هم به شما میارم اینترنت میاد در خونهاتون با لوله‌های گاز اصلا کسی نمیگه یعنی چی اصلا لوله گاز اینترنت فلان البته خب مثلا این لوله گاز که داری مثلا شما میگی که خب اینترنته بس این باید اینترنت رو اینجا داشته باشم یه نه تو برای که اینترنت داشته باشی اینترنت باید یه دستگاهی بخری اینقدر گرون که فقط این اینترنت رو نوازن نبود خونت ها اینا تو لوله گازت هست مثلا اما باید یه دستگاهی داشته باشی که اینو تبدیل کنه به مثلا یه مودم فرض کنیم مثلا یا اون مدلی که همین که قبلی گفتم ایده یا تکنولوژی جدید که اصلا قابل توضیح یه فقط معامله کرد حالا زمینه اوغلایی هم اصلا کلا این چجوری میشه بعد کسی معامله کرد چجوری میشه یه سال دیگه هم که بشه اون واضح تر این سال دومه مثلا که من نفهمیدم این بود که این که معامله اشکال دارد یعنی چی؟ این معامله باطل است یعنی چی؟ یعنی موقع اشکال چی میشه؟ موقع باطل چی میشه؟
اولی دومه رو هم میگم معامله باطل یعنی که کلم یکونه برمیگرده به قبلش مثلا شما فرض مثل همون مثالی که من زدم شما میگی من این پولو بهت میدم به شرطی که از کره مریخ برای من اینقدر خاک بیاری یا از اون هیچ کلم یک کن پولم هرچی هم پول داده باشی من بگم که آقا من دادم با کمال میل دادم منطقه نه بخشش ها میگه من میخوام به شما من میگه به شما میبخشم میگم اصلا همینطور میخوام ببخشم اون هیچ همین اون هستش که نه من به شما میدم و در اینه که از صمیم قلب دادم و خودم هم اعتراف دارم که واقعا دادم اما در این حال دو طرف معترفن که این پول رو دادیم برای چی؟ برای اینکه از کره مریخ خاک بیاره این هر چی هم در واقع ما رضایت داشته باشیم این معامله باطله پول برمیگرده به صاحبش کره مریخ هم که از اول منتفی بود معامله کلا باطله یه ما هستش که نه معامله اشکال داره مثل چی؟ مثل هم موردی که شما در واقع یک نرم افزاری رو با یک نفر قرار گذاشتی که براش درست بکنی اون به شما گفته که پول خوبی بهت میدم این پول خوب توش ابهام هست معنی نداره که دیگه شما نمیتونی با طرف دعوا کنی که پول خور خوبیه، یعنی اینقدر یا اینقدر، یعنی آقا این اصلا از اول چون ابهام داشته، این ثمن معامله، قیمت معامله در واقع برمیگرده به عرف، عرف چه مقدار تعیین میکنه، اون مقدار رو شما بهش بدهکار هستی. معامله درسته، اما بخشی از اون قراری که شما گذاشتین، اون قرار برمیگرده به چی؟ برمیگرده به اون زمینه اوغلایی، برمیگرده به عرف. اون عرف باید داشته. اما اون بحث اول و اون اینه که شما یک ایده ای رو با یک فردی معامله میکنی، نمونه روشنش معامله که اصلا ایده رو میفروشی. ایده مثلا چی؟ ایده فرسونی که مثلا مثل این فیلمی که درست کردن که در واقع یکی ایده فیسبوک رو در واقع ایده مال خودش بوده با یک نفری قراری گذاشته، بعد اون قرار در واقع طرف شکل دیگه ای انجام بده، برای خودش انجام بده. ببینید این به اصطلاح توی اینجا یک موقع هستش که ارزش ملکی و ارزش مالی و مادی یا شبه مادی این ایده واضح، روشن، مشخص، اوغلا هم میپذیرن و در واقع طرف یک نوعی از این ابهام استفاده میکنه، برمیداره. خب این که مشخصا حق نداره و در واقع ایده رو به اصطلاح سرقت کرده و پولش رو به طرف بدهکاره، اشتراک هم نداره. یک موقع هستش که ارزش ملکی این اساساً مبهمه، معلوم نیستش که آیا این در حدی است که یک ارزش مالی و به اصطلاح اقتصادی داره یا نداره. یه ایده ایه مثلا فرض بکنم که من در ارتباط با چی؟ در ارتباط با این که مثلا مشکل اعتقادی شما اینطوری حل میشه. شما مثلا فرزندت یه مشکل اعتقادی داره، به من مراجعه میکنی، منم یه راه حلی میدم و مشکل حل میشه. بعد میام من با شما دعوا میکنم که اگر من در واقع الان با این ایده و این دو اعتقادات استاد دانشگاه بودم، تو کلاس می‌خواستم درس بدم، سالی 10000 تومان واسه من می‌دادی، پس تو هم الان بیا به من بده. این اصلا ابهام داره که آیا ارزش اقتصادی داره یا نداره. این هیچ، تا وقتی یقین نشده که ارزش اقتصادی داره، این ملکیتش و مالیتش جای ابهام داره. حالا من نمیتونم به شما بگم که در واقع شما اگر خواستی اینو جایی بگی به خاطر حق ملکیت من، باید بیا از من اجازه بگیری. اصلا شما نگو من میخوام بگم. حتی میتونم به عنوان یه سر، به عنوان یه راز بگم، این راز به شما میگم، به کسی نگو. این غیر از ارزش مادیشه. ارزش مادیش رو مبهم، من نمیتونم تو اینجا براش ارزش تعیین کنم. به خصوص که اصلا قرارم با شما نداشتم که شما در واقع اگر من این کارو بکنم باید اینقدر به من پول بدی. یه موقع با شما قرار میذارم، میگم من میام واسون که یه درس اعتقادی، یه چیزی، یه بحث فکری رو برای حل میکنم، اینقدر من پول بده. اون مثل مشاوره است، اون در واقع ارزش مادی خاص خودش رو داره، ارزش حق مشاوره. اما این از اون نوع نیستش. یک جای دیگه هستش که شما ارزش مادیش عقلا معلومه، اما هنوز اوغلای جامعه به این درک نرسیدن. مثلا چطوری؟ فرض بفرمایید که یک ایده ای مثل فیسبوک، یا ایده مثلا فرض ایده های اختراعی ادیسون یا چیز شبیه این، مثلا 200 سال زودتر یکی متوجه میشه، مثلا زمان قاجاریه. ارزش مادی داره، اما قانونگذارهای جامعه، حتی فقهای جامعه متوجه نمیشن که این ارزش مادی داره. و بعدش در واقع سر این در واقع یک کسی این ایده رو میگه، یکی دیگه هم که میفهمه که این ارزش مادی داره، با توجه به تغافل یا غفلت قانونگذار جامعه و فقهای جامعه استفاده میکنه و این ایده رو برمیداره میبره یه جایی که میشه استفاده کرد، در همون زمان استفاده میکنه. این در واقع درست مثل همین الان که این حق ملکیتش بر اون صاحب ایده معتبره، در اونجا هم معتبره و این سرقته و بدهکار میشه اجرتشو، ولو اینکه اقلای جامعه نفهمن، چون اولا این حق این مثلا ارزش داره و اون فردم میتونست استفاده کنه و استفاده کرده. این بدهکاره، نمیتونه بگه مثلا نمیتونه بگه رساله مرجع من ننوشته چون مرجعش متوجه نبوده. این نظام اقلایی و بستر اقلایی اینجا حاکم بر اون رساله است.
وقت میزان اجرت چجوری مشخص میشه؟
میزان اجرتش و ایناش دیگه، البته این مثالش میداره سخته واقعا یه چیزی چجوری مثلا در اون جامعه چجوری میتونه استفاده کنه، اما بالاخره به تناسب
ملکیت باشه، ولی ملکیت مال اونه باشه.
ملکیت مال اونه و بدهکارم هست دیگه. برای تعیینش تو این مثال ما تعیینش یکم دچار مشکل میشه چون مثال عینی نیست، اما در مثال های عینی به تناسب استفاده ای که کرده و ارزش چیزش.
اما کاری که کرده فیسبوک و تبدیل کرده فیسبوک، خب این کرده، ایده مال اون بوده، از اون ایده که خیلی نهایت پیش میاد، ایده مال یکی دیگه است، اما این نوشته فیلمهاش نوشته، اما ایده مال اون بوده. حالا معامله یعنی در واقع دزدیده و برده و کرده، فیلمش هم فروخته و فلان، یعنی پول فیلمنامه است. بعد البته باز ایده رو یه خود میشه مثلا الان یه خود روشن، ولی مثلا در مورد فیسبوک مثلا ایده تکنولوژی اینجوری دیگه، اصلا واقعا نمیشه بگه ای دست خود این طرف بازم ارزو نداشت هیچ کاری بکنه، این کرد اما ایده مال اون.
ببین البته اینجا توی جزئیات کمی جای بحث اینا میشه، اما ظاهرش اینطوریه که چون اصلش قصبیه هر چی رخ بده باطله و همش مارو میکسه. توی روایتی داره که یکی از اصحاب حضرت میاد میگه که من یک اسبی از کسی از مالداری کرایه کردم و من گفت تا قصر الفلان، قصر الدشت هم چیزی، قصر الهمراه فراموش کردم،
یک جایی
تا اونجا قرار برم. بعد من رفتم و دیدم کار انجام نشد، بدون اینکه از این اجازه بگیرم مقدار زیادی رفتم و رفتم، بعد برگشتم این خیلی ناراحت شد و در واقع اون حاکم خلفای عباسی هم به نفع من حکم دادن و گفتن یه مقداری مال بهش بده، اونم خیلی عصبانی شد. حضرت بهش گفتش که تو تمام این اجرت رو بدهکار هستی. بعد این خیلی ناراحت شد، گفتش که حالا اگر این موقع چیز میشد، اگر اون موقع تلف میشد، من بس پولش هم میدادم. حضرت گفت بله، چون غاصبی تو، چون غاصبی، برو سلام من بهش برسون و همه این پولا رو هم بهش بده، چون غاصبی تو. ولی اینکه اون خودش نمیتونه، اون خودش مثلا با این مال، این اسبی که از اون که کرایه کرده، اگر این کرایه نمیکرد چه بسا تو اونجا توی استبل طرف مونده بود و نه تنها درآمدی نداشت، بلکه باید یه میداری هزینه علوفش هم میداد. اما اون موقع ما رو خودش بود، اون به عهده خودش بود. اما اینجایی که وارده، چون اصلش غاصبه، از اون مکان به اون طرفش غاصبه، هر چی رخ بده در واقع ضامنه، تلف هم بشه ضامنه، عیب هم پیدا کنه ضامنه، در حال هر استفاده هم کرده اجرتون مثلش هم دوباره ضامن. این هم اینه، اگر شما پذیرفتی که این ایده اساساً مال شماست، من اساس در واقع هر کاری کردم باطله. حالا هنر و استعداد و سلیقه من بوده که منو به اینجا رسوندم، ولی خب باشه، در یه جایی انجام دادم که به اصطلاح قصد و حق نداشتم و همش باطل. این به اصطلاح توی چیز ما اینطوری به نظر میاد. این حالت جزئیاتی داره، گاهی استثناهایی داره، اختلافایی داره، که همه بر این اساس کلیش همینه که ذکر شد، بر این ستا استواره. ولی تو جزئیات خب خیلی در واقع حقوق معاملات، حقوق تجارت، تجارت بین‌الملل، تجارت داخلی در نظام جدید و بحث تجارت و معاملات و این چیزا توی فقه قدیمی و قواعد حقوق چیزا اینا خیلی سخته.
یه سوال دیگه باشه، مثل همین که گفتم تکنولوژی، مثلا مثل تکنولوژی که مثلا میشه اینا، این مثلا فرض کنید یه تکنولوژی حالا فرض توی هند داره پیشرفت روش میکنه یا چی میکنه هر چیز، بعد اونو من میارم داخل ایران، یکی میاره داخل ایران میخواد ایران اصلا کسی درک نمی کنه چی هستن اصلا، چه میکنه، چه کارش میشه که بچه درد میخوره از این حرفا. بعد یا میایم و مثلا یه معامله انجام میشه، آیا اینجا برمیگردیم در واقع مثلا وقت در واقع اوغلای اینجا مثلا درک از این همین وضعی که ندارن ندارن. مثلا رفتم تو آفریقا این کارو کردم آقا، خیلی پرتن مثلا مثلا ژاپن، آیا وقت اینجا عرف در واقع عرف زمینه اوغلای اینه که این معامله در ژاپن چطور انجام میشه و همین کارو تو آفریقا بکنیم یا نه بازم برمیگم میگی خب ما اوغلای اونجا هم نمیدونن مثلا برمیگم که من ایدام اینقدر میفروشم ولی تو من تکنولوژی میگم میگه این نه تو نمیتونی حرف بزنی این زمینه ژاپنی داره، تو ژاپن ببین چه خبر بوده، اون میشه زمینه اوغلایی. زمینه اوغلایی چون به جامعه برمیگرده مثلا الان تو اروپا تو آمریکا یه جوری اتفاقاتی میفته اصلا تو اینجا این خبرها نیست. مثلا شغل دراماتورژ یه تئاتر آلمان توی دنیا حالا الان که با تو ایران میخورده به کار میبره، ولی زمان اولش که اومد مخصوصا اصلا کسی این دراماتورژ یعنی چی هستن، دراماتورژ نویسنده نبود نمچین نبود، یه همون نویسنده نیست کار شما میگرد یه کاری میکرد. اون موقعی که دراماتورژ در واقع ترجمه شد، خیلی قبل از اینکه ترجمه شد توی ایران، توی آلمان توی سازمان تئاتر آلمان یه شغل رسمی. اینجا ما زمینه اوغلایی رو این میگیریم که خب تو آلمان اینطوری اونجا که در واقع این تکنولوژی مال اونه، این درک مال اونجاست، زمینه اوغلایی اونه همون معامله رو اینجا بکنیم. اینجا که من دارم اونجا من اینقدر میگیرم، میخوای بخوای نمیخوای نخوای، یا مثلا معامله کردم من این کارو کردم پس بعد یعنی این دیگه از اون جدا میشه. چون این جامعه ای که مثلا جامعه ایران و جامعه آلمان کاملا دو تا جامعه با انفکاف خیلی زیاده، ولی این اونجا کاملا جا افتاده مثلا اونجا اومده.
ببین به خیلی عوامل بستگی داره، مثلا فرض بفرمایید که 200 سال پیش جامعه ما با جامعه مثلا آلمان دو تا جامعه کاملا متفاوت، دو تا عرف کاملا جدا بودن و زمینه ها بیشتر با تکیه بر اون منطقه و بوم اون منطقه باید تعیین میشد. الان چی که با این دهکده جهانی که درست شده خیلی به هم نزدیکه، اما با این حال یکی نیست، یعنی یه چیزی بین این دوتا باید باشه. و همینطور خیلی چیز دیگه، نوع کار یه موقعی است که شما تو اینجا هیچ کس نمیشناسه و امکان نداره این کارو به جای دیگه هم عرضه کنی و فقط تنها مشتریش همین اینه، اون عرف اینو توجه میکنه. یه موقع هستش که نه، شما فرض کنید که مثلا یک انیمیشنیه که شما اینجا نباشی میتونی اونجا بفروشی، متفاوت. یه موقع که اینترنت در ایجاد شده تو جامعه تو جهان اینترنت جا افتاده، ارتباط شما با جهان دور خیلی راحت‌تر رخ میده، این دوره تو عرف نقش داره. همه اینا یعنی وقتی که شما وارد عرف بشین در واقع کار تعیین عرف از اون مصادیق اولیه قطعی وقتی بیاد به جزئیات برسه بسیار شعوب مختلف پیدا میکنه، خیلی جا اختلاف نظر هست، نظام‌های حقوقی نظام‌های شرعی جواب‌های گوناگونی میدن. به همین خاطر هم برای تعیین عرف توی دادگاه‌ها الان هیئت منصفه ایجاد شده دیگه، یک نفر نیست، قاضی یه نفره یا گاهی مثلا دو نفر، اما هیئت منصفه در واقع تعدادی هستن که انگار که نماینده و بیان کننده وجدان عمومی هستن، چون تعیین عرف کار خیلی راحتی نیست. به همین خاطر هیئت منصفه رو تو دادگاه جدید اینقدر روش حساب میکنن. اینه که شعوب مختلفی داره و حالات مختلفی که زیربنا اونو که گفتیم، اما در اینکه تو موضوعات چی بشه کارش این پیچیده و سختی میشه.
خوش کنم.